ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش به زیر آب رفت. سازمان ملل متحد از احتمال بالای اصابت موشک روسیه به بیمارستان کودکان کیف خبر داد. و عضو ارشد ستاد مسعود پزشکیان تشکیل شورای انتصابات در دولت آینده او را جعلی خواند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در پی بروز حادثه در اسکله تعمیراتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بندرعباس، ناوشکن سهند نیرو به زیر آب رفت. دو روز پیش گزارش شده بود که جریان تعمیر این ناوشکن به دلیل بروز مشکلی که احتمالاً ورود آب به مخزن تعادل این شناور بوده، پیشرفته ترین کشتی جنگی ساخت ایران واژگون شده است. منابع نیروی دریایی در آن زمان ابراز اطمینان کرده بودند که با توجه به عمق کم آب در محل و وجود تجهیزات پیشرفته در این اسکله، این ناوشکن به زودی به حالت تعادل باز خواهد گشت. با گذشت دو روز از حادثه اما گزارش ها حاکی از به زیر آب رفتن کامل این ناو است. همزمان نیروی دریایی ایران همچنان از امکان بازیابی این شناور خبر می دهد و صرفاً آن را عملیات پیچیده و زمانبر عنوان می کند. طی سالهای اخیر تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ایران دچار حادثه هایی شدند که در مواردی هم مرگبار بودند. همزمان با بالا گرفتن واکنش ها به اصابت یک موشک به یک بیمارستان ویژه کودکان در کیف پایتخت اوکراین، سازمان ملل از احتمال بالای نقش داشتن روسیه در این حمله خبر می دهد، اما روسیه تاکید می کند در این حادثه نقشی نداشته است. دانیل بل، مسئول تیم ناظر بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، می گوید این حادثه به احتمال بسیار زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک موشک روسیه به بیمارستان بوده است. خانم بل این حمله را یکی از وحشیانه ترین حملات از آغاز تهاجم نظامی روسیه بیش از 2 سال پیش توصیف کرد. از سوی دیگر ماریا زاراخووا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، در نشستی خبری ادعا کرد موشکی که به این بیمارستان اصابت کرده یک موشک زمین به هوای محصول نروژ بوده که از سوی نیروهای اوکراین برای مقابله با حمله هوایی روسیه شلیک شده بود. روسیه حمله به اهداف غیر نظامی را رد می کند. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جلسه ویژه‌ای در این زمینه برگزار کند. در حادثه دیروز در این بیمارستان کودکان دست کم 27 تن از جمله 3 کودک کشته و بیش از 40 نفر هم زخمی شدند. محمد جواد آذری جهرومی در واکنش به خبر تشکیل شورای سیاست‌گذاری دولت 14 این خبر را جعلی خواند. این عضو ارشد ستاد مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس اخباری از این دست را جعلی خواند و نوشت روال انتخاب وزرا به زودی از سوی رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد. برخی رسانه‌ها از جمله اعتماد آنلاین و جماران با انتشار گزارش‌هایی از تشکیل شورای موسوم به سیاست‌گذاری دولت 14 به ریاست محمد رضا عارف خبر داده و اعضای آن را هم محمد جواد ظریف، علی ربیعی، علی طیب‌نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلیزاده اعلام کرده بودند. وضعیت بسیاری از بیمارستان‌های دولتی ایران به نقطه‌ای رسیده که حالا برخی از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید اغلب آنها به دلیل کمبود نیرو و نبود تجهیزات پزشکی و بودجه مناسب تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. علاوه بر این وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران به گونه‌ای است که بسیاری از پزشکان و پرستاران مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر می‌شوند، تا جایی که این مقام مسئول می‌گوید ایران تبدیل به صادرکننده کادر درمان شده است. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی نسبت به ظرفیت 50% بیمارستان‌ها و کمبود کادر درمان. محمد رئیس‌زاده، رئیس نظام پزشکی کل کشور، روز یکشنبه 17 تیر ماه به خبرگزاری رکنا گفته است بسیاری از بیمارستان‌ها تنها با 50% ظرفیت خود فعال هستند. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از بخش‌های بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیروی متخصص و همچنین نبود دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمدند. آقای رئیس‌زاده ضمن اشاره به وضعیت شکننده زیرساخت حوزه بهداشت و درمان و فقدان نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی تأکید کرده است که تصمیم گیران حوزه سلامت با تعرفه های پایینی که برای درمان در نظر گرفتند باعث شدند تا انگیزه های اشتغال کادر درمان رو به کاهش برود و آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران روز به روز افزایش پیدا کند. من از یک پزشک ایرانی که در حال حاضر در عمان زندگی می کند این سوال رو پرسیدم که علت افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران چیست؟ صدای این پزشک را در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
علت ترک ایران وضعیت قهقرایی پیشرونده به خصوص برای تحصیل کردگان و بالاخص کادر پزشکی است. از بین رفتن تمام حریم‌های اجتماعی، قوانین ما قبل تاریخ اسلام در مورد درمان و درآمد بعد از 30 سال درس خواندن، کمتر از یک کارگر پروفشنال باعث فرار از کشور شد و تنها جایی که با پاس کردن چند تا امتحان میتونیم کار کنیم اینجاست و با اینکه اینجا به عنوان شهروند درجه دو کار و زندگی میکنیم، ولی شأن اجتماعی تحصیل کرده ها و درآمدهاشون و شرایط کاری و زندگیشون از کشور خودمون بهتره و مجبور شدیم که کشور عزیزمان رو ترک کنیم.
پزشک دیگری هم در تهران معتقد است که وضعیت سیستم درمانی در ایران بسیار شکننده است و این دلایل متفاوتی دارد. صدای این پزشک هم در رادیو فردا بازخوانی شده است.
وضعیت سیستم درمانی بسیار شکننده است که دلایل متفاوتی دارد. در بیمارستان‌های دولتی بودجه نیست، تجهیزات نیست و از طرفی هم نیروی متخصص نداریم. متاسفانه برخلاف وعده‌ها، دولت پولی که باید به وزارت بهداشت بدهد را برای اهداف خود در خارج از کشور خرج می کند یا این پول را به عده‌ای خاص می دهد. شاید وضعیت در تهران بهتر باشد، اما در شهرستان‌ها بیشتر بیمارستان‌ها تجهیزات کهنه دارند یا اصلا ندارند. مثلا دستگاه‌های MRI یا CT اسکن اگر خراب شوند دیگر پولی برای خرید ندارند و بیماران باید به بیمارستان‌های استان‌های دیگر مراجعه کنند که آنجا هم داستانهای خودش را دارد. نیروی متخصص هم کم است. هر کس توانسته مهاجرت کرده و تعداد کمی از قدیمی ها ماندند. دانشجویان رشته پزشکی هم بعد از پایان دوره دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل در رشته های سخت و طولانی ندارند و به همین دلیل کسی نیست جای خالی را پر کند. با کمبود پزشک مواجه شده ایم. به ویژه پزشک قلب یا جراح مغز واقعا کم داریم. بیمارستان های خصوصی هم اغلب توسط چند پزشک با هم شریک یا به اصطلاح سهامدار بیمارستان هستند اداره می شوند. خب مردم پول ندارند مراجعه کنند و اینها هم نهایتاً ورشکست می شوند. مجبور می شوند سهامشان را واگذار کنند یا کلن تعطیل کنند. راهی نمیماند جز اینکه یا در مطب خصوصی کار کنند یا مهاجرت کنند.
وضعیت پرستاران از پزشکان هم وخیم‌تر و پیچیده‌تر است. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند. تجمعاتی که همچنان هم ادامه دارد. اما نه تنها پاسخی نگرفتند بلکه اغلب با تهدید، آزار، ارعاب و احضار روبرو شدند. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در 17 تیر ماه اعلام کرد که تنها 60 پرستار در کرمان و تعداد دیگری در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات از سوی وزارت بهداشت تحت فشار قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از یک سرپرستار در تهران. صدای این پرستار به دلیل رعایت مسائل امنیتی تغییر کرده است.
کلا پرستاری جز مشاغل خیلی سخت در سراسر دنیا. منتها در همه جای دنیا حقوق و مزایای یک پرستار قشنگ در نظر گرفته میشه، ولی در ایران عکس این هستش. یعنی اینکه شیفت‌های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم. و اگه بخواد اعتراض کنه اینجا دو حالت پیش میاد، یا بهش انگ سیاسی میزنن و هم بدبختی و زندان و این حرفا، و اگر انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون.
وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا در آورده است و ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مهاجرت، پدیده خودکشی هم در میان آنها خبرساز شده است. 22 اردیبهشت ماه 1403 همزمان با روز جهانی پرستار نیز دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد که در یک ماه گذشته 3 پرستار به دلیل کاروشی یا کار زیاد و سخت جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده‌هایشان تاکنون پاسخی به مطالبات صنفی پرستاران ندادند.
دوستان کافه فردایی، چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید، با کی میایید؟
حامدی با تو میرم، ولی حامدی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم؟
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
@کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن هشدار درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، خواستار آزادی فوری این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. در نامه ارسالی این نهاد حقوق بشری به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در بروکسل، از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شده آقای جلالی با توجه به وضعیت جسمیش فوراً از زندان آزاد شود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در ایران شد. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته که هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام جلالی را متوقف، حکم اعدام او را لغو و با توجه به شرایط جسمی این پژوهشگر او را از زندان آزاد کند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، اردیبهشت سال 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، اتهامی که او از همان ابتدا رد کرده است. جمهوری اسلامی ایران در جریان مبادله اخیر زندانیان با سوئد، در ازای آزاد کردن حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد و آقای جلالی کماکان در زندان باقی ماند. حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در ایران، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. احمد رضا جلالی در اعتراض به این موضوع و وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب قضا زد که به دنبال وخامت شرایط جسمیش با پاسخ مثبت به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب قضا دست از این اقدام اعتراضی برداشت. عفو بین‌الملل در این حال تأکید کرده که روند بازداشت و محاکمه این پژوهشگر دو تابعیتی ناعادلانه بوده و او باید علاوه بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم از شکنجه و بدرفتاری بیشتر مصون بماند. این نهاد حقوق بشری همچنین خواستار تحقیقات و محاکمه سریع و مستقل پیرامون آمران، عاملان و کمک کنندگان به اقدامات غیرقانونی علیه احمد رضا جلالی شد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، روز 15 تیر ماه به رادیو فردا گفته بود که همسرش به دلیل مشکل شدید معده در پی اعتصاب‌های پیشین، ضعف جسمانی شدید و ضربان قلب و فشار خون پایین به اعتصاب غذای خود پایان داده است. سازمان عفو بین الملل پس از آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی شهروندان سوئدی در جریان مبادله با حمید نوری از این اتفاق ابراز خرسندی کرد، اما کماکان از دولت سوئد خواسته بود همه تلاش خود را برای بازگرداندن احمد رضا جلالی به خانه انجام دهد.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. تا 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها در مجله رادیو فردا باشید. تا آن زمان بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی می‌کند.